عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما را از رادیو آزادگان به آدرس اینترنتی www.iran57.com میشنوید. همونطور که میدونید روز 15 می روز جهانی خانواده بود. ما ضمن تبریک این روز به تمامی خانواده های عزیز میهنمون و آرزوی پیروزی و شادکامی برای آنها و همچنین با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده در جامعه و یادآوری ضرورت توجه جدی حکومت به این بخش مهم، می‌خواهیم توجه شما رو به مراسمی که به همین مناسبت در روز یکشنبه 14 می توسط کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر هانوفر آلمان برگزار گردیده جلب کنیم. این مراسم که فراخوان آن از چند روز پیش از طریق سایت‌های مختلف خبری به اطلاع عموم رسیده بود، شامل چند سخنرانی، نمایش فیلم زن زیادی و نیز اجرای نمایش طنز سیاسی و همچنین شعرخوانی بود. طبق برنامه اعلام شده، مقرر بود آقای گلزار، محقق مسائل اجتماعی ایران، نیز در این مراسم به ایراد سخنرانی بپردازند که متأسفانه به دلایلی نتوانسته بودند خود را به مراسم برسانند. این مراسم با سخنان مقدماتی مجری برنامه در ساعت 13 آغاز شد. در ابتدا این جانب حسین رضی با یادآوری عشق به عنوان هسته اصلی شکل‌گیری و پایداری خانواده، شعر باغ آینه از احمد شاملو شاعر بزرگ معاصر را دکلمه کردند. سپس خانم مهناز سواحلی مسئول کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران طی سخنانی وضعیت خانواده در دوران جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار دادند. خانم الهی آریان‌پور مسئول کمیته کودکان و نوجوانان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نیز سخنان دیگر این مراسم بودند که به مسائل و معضلات کودکان و نوجوانان و حقوق فراموش شده آنان در جمهوری اسلامی پرداختند. در ادامه آقای یوسف ظاهری زاده یک نمایش طنز سیاسی اجرا کردند که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. پس از آن فیلم سینمایی زن زیادی به کارگردانی خانم تهمینه میلانی که با نگاهی انتقادی به مشکلات خانوادگی در ایران امروز می‌پردازد به نمایش گذاشته شد و سپس حاضرین آن را از نظر اجتماعی و سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به تبادل نظر پرداختند. این برنامه حدود ساعت 18:30 دقیقه به پایان رسید. اینک با این توضیحات توجه شما گرامیان رو به مشروع این مراسم جلب می‌کنیم.
سلام از میکنم خدمت دوستان و تبریک میگم روز جهانی خانواده رو. من فکر کردم امروز چه شعری براتون بخونم. به این نظرستم که خانواده در واقع حقیقی اصلی چیزی که خانواده رو تشکیل میده عشقه. و امروز میخوام براتون چند تا شعر از شاملو، چند تا رو سه نمیاد که وقت باشه، چند تا شعر آماده هست در واقع براتون. ولی از این که من هر دفعه براتون از شاملو براتون شعر سیاسی میخوندم، یک وجه دیگه شاملو در واقع عشقه. خوشبختانه شاملو هر دو وجه رو به تمامی و کمال در واقع داره در خودش. اینقدر که صداش قشنگه من نمیدونم کدوم رو انتخاب بکنم. فقط این چند تایی که در واقع چیز کردم حالا با همینو همش قشنگه. من همینجا هم ولی موضوعی که خواهم داشت توجه بشه در واقع توی این شعر هم موضوع عشقه، که اگر عشق نباشه اصلا در واقع خانواده ایجاد نمیشه، اصلا زندگی در واقع معنی نداره. خب باغ آینه رو براتون میخونم. چراغی به دستم، چراغی در برابرم، چراغی به دستم، چراغی در برابرم، من به جنگ سیاهی میروم. چراغی به دستم، چراغی در برابرم، من به جنگ سیاهی میروم. گهواره‌های خستگی از کشاکش رفت و آمدها بازی ساده‌اند و خورشیدی از اعماق کهکشان‌های خاکستر شده را روشن می‌کند. و خورشیدی از اعماق کهکشان‌های خاکستر شده را روشن می‌کند. فریادهای آسی آذرخش هنگامی که تگرگ در بسط بیقرار ابر نطفه می‌بندد و درد خاموشوار تاک هنگامی که گوره خرد در انتهای شاخسار طولانی پیچ پیچ جوانی زند. فریاد من همه گریز از درد بود، فریاد من همه گریز از درد بود، چرا که من در وحشت انگیزترین شبها آفتاب را به دعایی نومیدوار طلب می کردم. تو از خورشیدها آمده ای، از سپیده دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای. در خلایی که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومیدوار طلب کرده بودم. در خلایی که نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعایی نومیدوار طلب کرده بودم. جریانی جدی در فاصله دو مرگ، در توهی میان دو تنهایی، تنهایی قبل از تولد و تنهایی بعد از مرگ. جریان جدی در فاصله دو مرگ، در توهی میان دو تنهایی، نگاه و اعتماد تو بدین گونه. شادی تو بیرحم است و بزرگوار، نفست در دست‌های خالی من ترانه و سبزی. من بر می‌خیزم، من بر می‌خیزم، چراغی در دستم، چراغی در دلم، زنگار روحم را سیغل می‌زنم، آینه برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
پس از عرض سلام خدمت تمامی دوستان، با تبریک روز جهانی خانواده ها، تبریک روز مادر، به خصوص مادران عزیز ایران، مادران داغدار ایرانی، و همین مناسبت متن آماده کردم حضور دوستان تقدیم می کنم. دوستان، وقتی یک کودک یا نوجوانی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد، آثار ظاهری مجذوب گشتگی او توجه ما را جلب می کند. اما آن آثار را با میزان سرخی و کبودی تن و بدن آن کودک یا نوجوان اندازه می گیریم. مثلا به دلداری از او می پردازیم. اما آنچه از نظرها پنهان می ماند، جراحات درونی، روحی و روانی وارده به قربانی در چنین مواردی. کتک خوردن و ترور شخصیت شدن دردناک است، ولی هزار بار بدتر اگر از سوی پدر خود آدم باشد. فرزند کتک خورده نابهنجار، عاری از اعتماد به نفس، ترسو و احتمالاً خشن و خشونتگرا از آب در می آید. در همین غرب، افراد به ویژه کودکان و نوجوانان در معرض خشونت‌های جنسی و فیزیکی قرار گرفته را تحت رواندرمانی قرار می‌دهند تا آنها را آسیب زدایی کنند. حال مجسم کنید هنگامی که یک ملت از سوی ناپدری‌ها، پدرخوانده‌ها و یا پدرهای دینی و سیاسی خود در معرض تجاوز به عنف و ضرب و شتم و شکنجه و اعدام و تحقیر قرار می‌گیرد، هنگامی که پذیرش ترس و هراس‌زدگی و مرعوب شدگی به اصل قانون زیست جامعه تبدیل می شود و هنگامی که فرو خوردن هر گونه اعتراض و بغضی به شرط ادامه حیات تبدیل می گردد، در آنجا می توان گفت که یک ملت از نظر اخلاقی مرده است. اما سوال اینجاست، آیا انسان ها خودشان مسئول سربرآوردن ستمگران و پیش آمدن بحران ها و ناهنجارها هستند؟ در همان تیره صبحگاهی که رژیم جمهوری اسلامی پا گرفت، بی اخلاقی و ضد اخلاقی با او همراه بود. و حالا بگذارید خصلت نابکار این نظام فقاهتی و متولیان اسلام پناه آن را باز نماییم و در بودی وسیع‌تر عوارضی که در زمینه اخلاق و حتی معتقدات مذهبی در جامعه رشد می‌کند برشماریم و ثابت کنیم که چگونه از متن رژیم‌های مذهبی، مخصوصاً رژیم‌های مبتنی بر مسلک‌ها و ایدئولوژی‌های جزمی عموماً چرک نابکاری بیرون می‌زند و از درون نظامی که قدرت را به مذهب دوخته است بی اخلاقی‌ها، بدنیشی‌ها، تزویرها و بگذارید بگویم رذالت‌ها می‌جوشد و ظاهر می‌شود و کلیت خانواده‌ها و اجتماع را با خود می‌پوساند. وقتی همه به جز خودمان به ما محرمند، وقتی سرکا را می‌بندیم و گرگ‌ها آزادند، وقتی مردمی در مدار بسته بد و بدتر گرفتار می‌آیند و به زندگی در آن محکوم می‌شوند، معلوم است که پاره پاره و دچار اضمحلال می‌شویم و حکومت افاضه فروش جمهوری اسلامی بر ما تحمیل می‌شود. تئاتر سیاسی جمهوری اسلامی نمایشنامه‌های پرهزینه‌ای برای مردم ایران می‌سازد که اصل این نمایشنامه‌ها تنها و تنها کوششی است برای کلاشی از مردم در چنین ساختار سیاسی که همه چیز حول محور حاکمین مستبد می‌چرخد، فرهنگ چابلوسی، اغراق، تظاهر، تزویر و ریا، افترا، اخلاق سیاسی را رقم می‌زند و به تدریج خودفریبی به جای واقع‌بینی می‌نشیند. اختناق کور جمهوری اسلامی تا درون خانه‌ها، خانواده‌ها و ابتدایی‌ترین احوال شخصی مردم کشیده شده است. از محاکمه بدون دلیل و مدرک مردم که شبیه به محاکمه بس است بگیرید تا کسی که حتی به سلیقه رژیم زبان درازی می کند، زندان‌های 10 ساله، 15 ساله، شلاق و مرگ در کمین همه، از فقر سیاه مردم، از بیکاری و بیخانمانی، از دزدی و ارتشا، از آدم ربایی، از اعتیاد و زورگویی و غارت، از ازدواج گریزی و تحصیل گریزی جوانان، از اختلاس و رانت خاری، از رشد بیرویه طلا و توسعه روز دیگری و از صدها آرزه وحشتناک دیگر که کلمه بر قلمها و زبانها نمی گنجد. آیا با این همه معذر بایستی انتظار داشت از حریم مقدس خانواده ایرانی چیزی باقی بماند؟ آری، در زیر سایه اسلام نام محمدی از هر 4 ازدواج در ایران طبق آمار یکی منجر به طلاق می شود. بیکاری و اعتیاد لازم و ملزوم یکدیگر و یکی از دلایل گسترش از همپاشیدگی خانواده هاست. سن فحشا در ایران بعد از انقلاب بین 11 تا 17 سال است. نزد حاکمان جمهوری اسلامی هیچ قداستی برتر از قداست قدرت نیست. فشارهای هنجاری که پس از انقلاب شوم در خانواده های ایرانی وضوح دیده می شود. پیروی از دین زوری خودش یک فشار هنجاری. آخوندهای حاکم بر ایران ستم را به اوج خود رسانده و این زخمی است بر تمام خانواده های ایرانی. جمهوری آدمخواران نظیر آنچه گریبان ما را گرفته است زیر پک اجبار به پوساندن اخلاق جامعه و خانواده دامن زدند. به بیان ساده تر آلودگی دین به قدرت و سیاست، نشر و نهادینه شدن مفاسد در سایوان نخستین حکومت الله در کره ارض، آخوندها به قصد دوام قدرت آشکارا تزویر می کنند. امروز منکری را می تراشند و فردا همان منکر را در مقام معروف می نشانند. افراد جامعه ناخواسته ولی برای حفظ آب باریکه ها و پاسخ به ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود ناگزیر تن به هر ذلتی می دهند و ادامه همین روال است که به استحلال اخلاق در جامعه و خانواده می انجامد. در چنین مدلی از حکومت مالندوزی نه از راه تلاش و صرف استعداد بلکه از طریق تزویر و ریا و چهره گردانی به امری عادی در ایران تبدیل شده است و افراد جامعه برای آنکه بتوانند جهت رفع نیازهای خود در پیچ پیچ پرخواهی‌ها و زورگویی‌ها پاسخی بیابند، خود را به دلبخواه زورمندان می‌آرایند و برای هر بی‌سر و پایی که دستش به چماق قدرت بنده است مدیحه می‌سازند. و این از آن ردیف مصیبت‌های خانمان برانداز است که جامعه و خانواده را متأسفانه پس از انقلاب تصرف کرده است. برای غلبه بر بغض و کینه باید که همه ناگفته‌ها گفته شود و بدون درگیر شدن با جمهوری اسلامی نمی‌توان پایه‌های یک جامعه مدنی و حقوق بشری را بنا نهاد. قربانیان ایرانی چگونه ببخشند؟ خانواده‌ها چگونه ببخشند بی آنکه بدانند چه کسی را و چه چیزی را باید ببخشند؟ در ایران ستم پرور عصر ملاها، مردم ایران باید مصائب بیشماری را که هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود تحمل کنند. در ایرانی که شمشیر در دست اهرمن است و تاریکی بیدانش بیداد می کند، فرزندان شیطان را آری نیست. ذات جمهوری اسلامی یعنی مرثیه مرد. 7.5 میلیون نفر در ایران آخوندزاده در زیر خط فقر زندگی می کنند و ایران از نظر درآمد سرانه حتی از ترکیه هم عقب افتاده تر است و بین کشورهای جهان از نظر دارا بودن تعداد افراد معتاد به برکت انقلاب اسلامی مقام اول را کسب کرده است. و اما خانواده های پس از انقلاب، به محض روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، زنگ خطر و شمارش معکوس در جهت انحطاط خانواده ها شروع شد. رژیم با این همه کاستی ها و کجی ها، ناتوانی ساختاری یک سیستم وابستگراست که تنها نگران ماندگاری خود است، نه سرنوشت و بهبود وضع خانواده های ایرانی. خانواده ها در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به چندین دسته تقسیم می شود. اولین خانواده های مهاجرین بودند که پس از تأسیس نظام به اصطلاح الهی در ایران از ترس جان خیش فرار را برقرار ترجیح دادند و به دنیای ناشناخته‌ای جلای وطن کردند که این گروه شامل فرار مهاجرها هم می شود. دومین گروه خانواده های قربانیان بودند. وقتی می گویم قربانیان، فقط قربانیان جنگ 8 ساله ایران و عراق نیست، بلکه خانواده های داغداری که به عنوان مفسد، منافق، ضد انقلاب و توفاله های رژیم سابق همه و همه به جوخه اعدام سپرده شدن. سومین گروه خانواده های مرتد هستند که به جرم مخالفت با ولایت فقیه و در اقلیت بودن از نظر مذهبی به بهانه های بهایی، ملحد، کافر و مرتد به جوخه اعدام سپرده شدن. چهارمین گروه خانواده های بزهکار بودند که به علت فقدان پدر و مادر یا هر دو یا عدم ناتوانی توانایی به تربیت صحیح فرزندان و سرخوردگی در اجتماع مریض ایران، عده‌ای به تکدیگری و عده‌ای هم متشبث به بزهکاری های کلانتر شدند که تعداد آنها بسیار دفعه توجه است. پنجم، خانواده های مفقودین و یا ناپدید شدگان. وقتی صحبت از ناپدید شدگان می شود، یاد مادرانی می افتم که در فیلم میدان مایا آنها را می دیدیم. دوستان، در سال 1976 در یک کودتای نظامی در آرژانتین، نظامیانی که بر آن کشور حاکم شده بودند و تا سال 1983 بر آن کشور حاکم بودند، در این مدت کوتاه جنایات و فجایع بیشماری نظیر آن چیزی که امروزه در جمهوری اسلامی به بار آورد به بار آوردند و مثل ایرانیان صدای هر معترضی در آن در گلو خفه می شد. مخالفین رو می کشتن، در هواپیما می داشتن و به دریا می ریختن. بعد از سقوط نظامیان در آرژانتین، مادران ناپدید شدگان که حدود 3000 نفر بودند، عکس‌های فرزندان یا شوهران خود را بر سینه‌ها می‌زدند و در میدان مایو بوئنوس آیرس در آرژانتین جمع شدند و در جستجوی گمشدگان خود بودند. این میدان بعدها به یکی از میادین استقلال آرژانتین تبدیل شد. حال تصور کنید، بعد از سقوط جمهوری اسلامی، خانواده‌های ناپدید شدگان ایرانی، مادران این ناپدید شدگان که تعداد آنها به میلیون‌ها میرسد چه باید بکنند؟ معضلاتی که خانواده های ایرانی را تحت شعاع قرار می دهد عبارتند از تورم افسار و سیستم، فساد مالی در تمامی سطوح جامعه و ادارات دولتی، تجاری کردن محیط آموزشی اعم از دانشگاه ها، مدارس عالی، دبیرستان ها، حتی کودکستان ها، رشد بیرویه مواد مخدر و توزیع آن در محیط های آموزشی و مخصوصا بین جوانان به وسیله ایادی جمهوری اسلامی، رشد بیرویه بیکاری، عدم امنیت جوانان در جامعه و هراس از آینده نامعلوم و هزاران هزار معضل دیگر، همه اینها دست هم داده و خانواده های ایرانی را دچار سردرگمی کرده است و خانواده های ایرانی همراه با جامعه ایرانی 27 سال است که عزادارند. جمهوری اسلامی یعنی جغرافیای خون و خشونت، یعنی فرهنگ مصیبت و عذاب. مشغله آفرینی در زندگی روزمره مردم و ترساندن مردم از آینده به وسیله تبلیغات دروغین تحت لوای اسلام از مؤلفه های جمهوری اسلامی. مردم وقتی مفر دیگر برای خروج از منجلاب روزانه خود نمیدینند، خودهای حکومتی را باور میکنند و متشبث به دعا نویسان، فارگیران، جنگیران و رمالان میشوند یا به صف طویل زائران جانکران میپیوندند. این هم از ترفندهای بازرگانان جهل و جور و دکانداران دین میباشد. در هر صورت جای تاسف است کشوری که چهارمین ذخیره نفتی و دومین ذخیره گازی را در دنیا دارد پس از 27 سال حکومت وحشت زیر نعلین آخوندی هنوز کشور جهان سومی است. غرق در منجلاب و فساد و تباهی، خندق‌های جذب طبقاتی به گونه ایست که گروهی از جمله آخوندهای سرجنشین و آقازاده‌ها و همپالگی‌هایشان دارای ثروت‌های نجومی شدند و در خانه و کاخهای افسانه‌ای زندگی می‌کنند، در حالی که قاطبه مردم به سختی اعتراض می‌کنند. حقوق شهروندان بی‌پروا پایمال می‌شود و بزهکاران را مانند انگلیس 400 سال پیش سر گذرگاه‌ها حلق‌آویز می‌کنند. بلی، ادعای جمهوری اسلامی فراوان است و مبلغ ناچیز. هموطنان، بزرگترین و خطرناکترین ترفند جمهوری اسلامی ساختن دیوار بی‌اعتمادی در بین مردم، تولید نگرانی و اضطراب در میان خانواده هاست. جمهوری اسلامی همچون موشی سمج در کار جویدن انسانیت و خیشبودگی و از همپاشیدگی خانواده هاست. در پایان شما هموطنان اگر بتوانید مرز آخرین دغدغه‌کاری های رژیم جمهوری اسلامی را پیدا کنید، بیگمان خود را به طیف بزرگترین کاشفان عالم می رسانید. از حوصله همه شما ممنونم.